بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 17 بودیم که در این فصل خواجه در مورد خازن بهشت و دوزخ و تأویل اون صحبت میکنه که از راه مقامات فنا فی الله بحث رو پیش میکشه و تأویل و باطن خازن بهشت و دوزخ رو عنوان میکنه. سلام علیکم. که در جلسات پیش مقداری در این باره توضیح دادیم که اول مرحله این بود که ارادت سالک در اراده واحد مطلق فانی بشه و سالک هیچ اراده‌ای از خودش نداشته باشه، که وقتی ارادتی از خودش نداشت دیگه امری برای او ناپسند نیست، چون ناپسندی اونیه که مخالف خواسته ما باشه. وقتی که انسان اراده ای از خودش نداشت، خواسته ای نداشت، اون چی که براش پیش میاد از جانب حق مرضی اوست، مورد رضایت اوست. سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود. جناب حافظ فرمود سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود، اگر تسبیح می فرمود، اگر زنار می آورد. تسبیح مقام کثرته، زنار اون مقام اتصاله. سلام میگه هر چی که پیش می آمد چه من محبوس می شدم در مرتبه کثرت، چه متصل می شدم به مقام وحدت، هر حالی که پیش می آمد لطف و احسان بود. چرا؟ اینجا داره میگه که من اراده ای از خودم ندارم که از یه چیزی خوشم بیاد، از یه چیزی بدم بیاد. میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. هر چی که او میپسنده من خوشم میاد. که امام باقر علیه السلام در سن طفولیت بود، با جابر برخورد کرد در حالی که جابر مریض بود. جابر گفت که من در حالی هستم الان که بیماری را بهتر از مریضی، بهتر از تندرستی دوست دارم، مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارم، پیری را بیشتر از جوانی دوست دارم. امام باقر به ایشون فرمود اما ما آنگونه ایم که آنی را دوست داریم، سلام علیکم، که او میپسندد. اگر جوانی، جوانی را دوست داریم، اگر پیری، پیری را دوست داریم، اگر مریضی، مریضی، اگر تندرستی، تندرستی، اگر فقر، فقر، اگر ثروت، ثروت. که اینجا جابر گفت خدا میداند که یعلم حیثو یجعل رسالته، میداند که رسالتش رو در کجا بذاره. شما خاندان رسالتی که اونی که ارادش فانیه در اراده حقه، از خودش ارادهی نداره، لذا همه چیز خوشایند او میشه، همه چیز خوشایند او میشه. باز جناب حافظ در بیتی میفرماد قصد من سوی وصال و قصد او سوی فراق. میگه من وصال میخواستم اما معشوق فراق میخواست. خب حالا کدومشو میخواییم ما؟ ما وصل میخواییم، معشوق فراق رو میخواد. اگه من وصال رو بخوام، خب پس من انانیت منه دیگه، خواسته منه، باید ببینم او چی میخواد. قصد من سوی وصال و قصد او میل او سوی فراق. ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دو. کام خودم گذاشتم کنار که هرچی تو میخوای، نه اون چی که من میخوام. اون چی که من میخوام انانیته، اون چی که تو میخوای فنا. لذا سالکی که ارادش در اراده حق فانی شده، سلام علیکم، به هیچ چیزی اعتراض نمی کنه، به هیچ امری. همچنان که در همین تعلیقات از جناب حاج مولادی سبزواری خوندیم، ترجمه هم کردیم، و بحجت ام ما قضا الله رضا و ذر رضا به ما قضا معترضا. صاحب رضا به قضای الهی اعتراضی نمی کنه. چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ اعتراضی نمی کنه. یا همچنان که حضرت زینب کبرا فرمود که در مورد کربلا فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. چون میبینه که همه چی داره به اراده الهی پیاده میشه و ان الله جمیل، خدا زیباست، پس اراده او هم زیباست، قضای او هم زیباست. اگرچه ما زشت میپنداریم، که اینجا انسان وقتی به اون مرتبه توحید واصل بشه، از این انانیت به در بیاد، از منیت، از خودیت به در بیاد، اون وقت اون زیبایی رو میبینه، اون موقع زیبایی رو میبینه. که بله، و فرمود و چون وجود کل تابع ارادت واحد مطلق است تعالی ذکره، پس هرچه آید مطابق ارادت او باشد، ارادت سالک، و این درجه رضا، و صاحب این درجه همیشه در بهشت بود، چون هرچی که پیش میاد لذت میبره از او. که میگه در بلا هم میچشم لذات او، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. بلا هم که میاد میدونم از جانب معشوق میاد، لذا او رو هم دوست دارم، او رو هم دوست دارم. که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، که برای اونا اون چی که بخواهند، اونا چی میخوان؟ اون چی که خدا میخواد. و لدینا، و در نزد ما بیشتر از مشیت و خواسته اونها هم هست. که یکی از اهل معرفت رو سوال کردن از مقام رضا، حالا ببینیم واقعا مقام رضا، سوال کردن از مقام رضا. گفت من هنوز بویی از مقام رضا استشمام نکرده ام. بویی از مقام رضا استشمام نکرده ام، اما آنگونه ام که اگر خدا به واسطه من همه خلق را وارد بهش کند، به واسطه من، یعنی من راهنما بشم همه برن تو بهش و خدا تنها من را به جهنم ببرد، حتی در دلم هم خطور نخواهد کرد که چرا این چنین شد، با اینکه بوی از مقام رضا هنوز یه استشمام نکردم، همه خلق به واسطه من برم بهش، وقت تنها من رو خدا ببره جهنم، حتی در دلم، اینکه به زبان نمیاد هیچی، در دلم هم خطور نمی کنه که چرا اینجوری شد. حالا فاصله خودمون رو تا مقام رضا ببینیم چقدره. یه کسی شاگردی با استادش صحبت میکرد، استادش بحث مقام تسلیم رو پیش میکشه، شاگرد میگه من فکر میکنم به مقام تسلیم رسیدم، استاد میگه نه، شما هنوز خیلی راه باید بری مقام تسلیم برسی. تسلیم که حالا میرسیم اینجا مقام تسلیم چیه، شاگرد میگه نه من فکر میکنم رسیدم. نه، انسان حالا در مقابل اولیاء خدا اصلا کلمه نه نباید به کار ببره. یکی از ادب محضر اولیاء، انسان باید مواظب باشه کلمه نه، چون وقتی میگی نه، یعنی نه آقا اینجور نیست که شما میگید، یعنی داری نفی میکنی او رو. لذا ادب اینه که نه رو به کار نبره انسان در محضر اولیا. حالا میگه نه من فکر میکنم رسیدم به اینجا، میگه خب امتحان میشی، ضرر میکنی، میگه باش حاضرم امتحان بشی. میگه یکی دو روزی میگذره و این آقا میره حرم، حالا حرم امام هشتم بوده یا نجف بوده، کجا بوده، که هر وقت وارد حرم میشده یک سری اتصالاتی با امام برقرار میکرده، حالاتی و برنامه هایی داشته. این بار که وارد میشه میبینه که هیچ خبری نیست، این آدم عادی آمده تو حرم و هرچی زور میزنه، فوت و فن به کار میبره، نماز میخونه، سجده میکنه، ذکر میکنه، نه هیچ خبری نیست، به گریه زاری التماس میده و پیش استاده آقا اینجوری شد فلان. استادش میگه نگفتی تو در مقام تسلیمی، تسلیم باش دیگه. تازه اینجا میفهمه که اوه چقدر راه مونده با مقام تسلیم، تازه با مقام رضا، راضی نیست به رضای الهی، دلش مقامات میخواد، دلش اتصال میخواد. میگه اونجا تازه میفهمه که چقدر فاصله داره با این مقامات. سلام علیکم. و توبه میکنه و استغفار میکنه. کسی که تسلیمه، حالا اینجا میرسیم که تسلیم، بله در مورد رضا بعد میفرماد و به این سبب خازن بهش را رضوان گویند، که اون رضای الهیه، راضیتن مرضیه، که اول طرف باید به مقام رضا برسه، بعد مرضیه پروردگارش میشه. وقتی تو راضی نیستی از خدا، خدا از تو راضیه، چون راضیتن مرضیه، راضی بعد مرضی، بعد خدا از تو راضی میشه. سلام علیکم. که تا به این مقام نرسد از نعیم بهشت نیابد. تا به اینجا نرسه نعمت بهشت رو نمیابه. و رضوان من الله اکبر، با اینکه رضوان الهی، رضای الهی بالاتر از بهشته، بالاتر از نعمات بهشت رضوان الهی. و رضوان من الله اکبر، مقام رضا بود. و بعد از آن باید که قدرتش در قدرت او تعالی منتفی شود تا قدرت خود را به هیچ مغایر قدرت او نداند و آن را مرتبه توکل خواند. وقتی که همه رو از جانب او دید، قدرت خودش رو هم قدرت او می‌بینه. وقتی قدرت او رو دید، قدرت هر موجودی رو قدرت حق می‌بینه. قدرت هر موجودی رو قدرت حق می‌بینه. خب که اینجا میگه مقام توکل. توکل یعنی چی؟ یعنی وکیل گرفتن. توکل یعنی وکیل، کسی رو وکیل خودت بگیری. خب وقتی کسی رو وکیل خودت گرفتی و او دارای قدرت بود، قدرتی که همه موجودات در تحت تسخیر او هستند، قدرت هر موجودی قدرت او، چنین وکیل قدرتمندی وقتی گرفتی یه خیالت از همه جا راحته. ولله جنود السماوات والارض، همه آسمان و زمین و لشکر خدا میبینی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به خدا توکل میکنه خدا برای او کافیست، خدا او رو کفایت میکنه. فاتخذه وکیلا، خدا رو وکیل خودت بگیر در امور. دیگه تکیه بر تقوا و دانش حافظ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، تکیه بر هر چیزی غیر خدا. خب من پدرم پول داره، قرضامو میده، رفیقم فلانه، که روایت داره کسی که در وادی معرفت میره به هر چی تکیه کنه غیر خدا، اون میشه وبال گردنش. یعنی شما میگه خب رئیس شرکت با من رفیقه، مشکلی که پیش آمده این رئیس شرکت حل میکنه، میری سر کار میبینی که همین رئیس شرکت آمده بر علیه تو داره میزنه. یعنی همون میشه وبال گردنه، همون میشه چون به غیر خدا توکل کردی. یعنی به هیچ کس نباید امید داشته باشی جز خدا، چون قدرت از آن او، هیچ کسی بدون اذن او کاری نمیتونه بکنه. تو این آیه دقت بفرمایید، و من یتوکل علی الله، کسی که توکل کند بر الله، فهو حسبه، او کفایتش میکند خدا. ان الله بالغ امره، یعنی خدا کار خودش انجام میده، خدا کار خودش رو انجام میده. قد جعل الله لكل شيء قدرا، که خدا برای هر چیزی اندازه‌ای گذاشته، یعنی خداست که کار خودش رو انجام میده، نه دیگری کاری انجام بده. خداست که امر خود را میرساند، در حالی که تو اگر به دیگری توکل کنی، به دیگری وکالت بدی، خدا داره کار میکنه، او کارکن نیست. و توکل اونه که بودن اسباب و نبودن اسباب در دل تو یکسان باشه. یعنی چی؟ یعنی این که شما توی بیابان بیاب و علف گیر کردی، قضا میخوای، توکل داری به خدا، میگی خدا در این بیابان بیاب و علف قضای من رو میده، اگرچه هیچ کسی هم اینجا نباشه. یعنی شما این که تو خونه خودت باشی، اسباب همه چی دورت هست، با این که یه جایی باشی که هیچ چی نباشه دورت، باید یکسان باشه این دوتا شرایط برای تو. این دوتا شرایط برای تو یکسان باشه، این میشه توکل. چون امیدت به خداست، نه امیدت به وسائل نیست. اگر امیدت به خداست که خدا میتونه به تو روزی بده، احتیاجی به وسائل نداره. اگر امیدت به وسائل، پس به خدا توکل نکرده ای. پس توکل اینه که حضرت امام یادتون باشه موقعی که می آمدن سخنرانی می کردن، مردم شعار می دادن که درود بر خمینی، مثلا اون اصلا اوائل انقلاب اینا. کسی میشه حضرت امام بود، صحبتی میشه حضرت امام میگه اینا رو می میگن درود بر خمینی، اگه همه اینا برگردن بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ تفاوتی نمی کن، برای من هیچ تفاوتی نمی کن. توکل اونه که بودن اسباب و نبودن اسباب برات یکسان باشه. لذا یک تنه میتونی در مقابل یک سپاه بیستی وقتی توکل داری به خدا. و وقتی هم توکل کردی، باید بدونی اون چه برات پیش میاد خیرته، چون خدا وکیل توه، او بهتر میدونه که چی برای تو خوبه و چی برای تو بده. این که شما میگی این حالت دنیایی عزیزه که به امور اطرافش بی توجه بشه، اصلا ما توجه به غیر خدا میگوید داشته باشیم. جمع نمی چه چی رو جمع میخوای کنی؟ عادت به چی نکرد؟ به خدا عادت نکنی یعنی؟ ها اون که خیلی عالیه. عادت اونجا اصلا سو عادت که مال دنیا هست عزیزم، اونجا شهوده، اونجا وقتی به این مقام، اگه منظورت به این مقام برسی که این مقام توکل باشه، که دیگه قرة عین همه موحدانه، که انسان به جایی برسه که دائما بود و نبود اشیا براش یکی باشه و خدا باشه که براش مهم باشه و در محضر او باشه.
بله، این که جز افتخارات انسانه که. بله،
حالا و این حالات با حالات دنیایی قابل قیاس نیست اصلا. خب که توکل، وقتی توکل میکنی به خدا، خدا رو وکیل میگیری، او برات کار میکنه. که حالا اینجا هم که توکل میکنی، تازه توکل ابتدای راهه. با اینکه جناب ابن عربی میگه اول قدم در توکل، اول قدم در مقام توکل که بهش برسی، چهار تا کرامت به دست میده. یکی این که میتونی در هوا پرواز کنی، میتونی به روی آب راه بری، میتونی داخل آتش بشی و میتونی اکل از کون داشته باشی. یعنی دست کنی قضا بیاری از زیر زمین، دست کنی میوه بیاری. اول قدم در مقام توکل که برسی، حالا اینا به دهت دست میده. حالا توکل میخواییم کنیم، چجوری توکل کنیم؟ اینا خوبه، ولی ما چجوری توکل کنیم؟ برای اینکه توکل کنی، اول باید وکیلتو پیدا کنی. اول باید وکیل رو پیدا کنی، خدا رو پیدا کنی، حضور خدا رو در کنار خودت حفظ کنی، دائم خود رو در محضر خدا ببینی. بعد خدای تو وکیلی از جانب من، توکل تو علی الله. و اون چه که پیش میاد میدونی که خدا داره پیش میاره. که البته توکل از مقامات خیلی سخته. دو تا مقامه که خیلی صعبه، از صعبترین منازله برای عامه. از صعبترین منازل برای عامه یکی صبر و یکی توکل. در حالی که پیش اهل الله اینا اصلا مقام حساب نمیشن. پیش اهل الله اینا مقام به حساب نمیان، چون توکل یعنی من وکیل عالم خدا او چقدر کثرته. من آمدم خدا رو وکیل گرفتم در کار خودم تصرف کنه فلان، در حالی که جز حق ولی هیچی نمیبینه. که میگه از این توکل مقام نیست. حالا رسیدن به این توکل صعبترین، برای عامه صعبترین منازله، ولی پیش اهل الله اصلا چیزی حساب نمیشه. خب پس قدرت رو، وقتی قدرت خدا دیدی مقام توکل میشه. فاعل رو خدا دیدی میشه مقام توکل. ببینی که هر قدرتی قدرت اوست و کسی که به خدا توکل میکنه، خدا اون رو او را بس است. که ان الله بالغ امره، خدا کار خودش انجام میده. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه مشخصی معین کرده که او باید یاده بشه و دیگران کاری نیستن. که رسول اکرم فرمود اگه همه خلایق جمع بشن که روزی رو که خدا برای تو مشخص کرده از تو بگیرن، نمیتونن. اگه همه مردم جمع بشن خیری به تو برسونن که اون خیر خدا برای تو ننوشته باشه نمیتونن. پس دیگه امید به کسی نبند، امید به غیر خدا نبند، که ان الله بالغ امره، خدا که داره خدایی میکنه. خب و بعد از آن، حالا بعد از مقام توکل باید که علمش در علم او تعالی منتفی شود تا به خودی خود هیچ نداند و این مرتبه را تسلیم خوانند و یسلمو تسلیما. تسلیم بالاتر از مقام رضا، تسلیم بالاتر از مقام رضا. اول از این که در مقام رضا مطلبی پیش میاد و اون اینه که آقا انسان وقتی راضیه به همه اموره و هر چی که از جانب خدا پیش میاد راضی باشه، دعا کردن دیگه برای چیه؟ آیا دعا منافی مقام رضا نیست؟ دعا منافی مقام رضا نیست؟ که اینجا اهل معرفت مطالبی دارن، فرمایشاتی فرمودن که دعا منافی مقام رضا نیست. چرا حالا منافی مقام رضا نیست؟ اول از این که انسان گفتیم دعا قبلا مطلب رو عنوان کردیم، زیباترین صورت دعا و بهترین صورت دعا اونه که به امر الهی باشه، اطاعت از امر خدا کنیم. چون فرمود و ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا، دعا کنید. چون گفت دعا کنید، ما میگیم چشم، اطاعت میکنید، دعا میکنید، میخوانیم تو را. وقتی که یه موقع از انسان از یه چیزی بعدش میاد دعا میکنه خدای اینو از سر من واز کن مثلا، یا از یه چیزی خوشش میاد هم میگه خدا اینو به من بده، در حالی که شاید اونی که میخواد شر باشه براش، یا اونی که میگه از سر من واز کن خیر باشه براش. ها، لذا به خاطر این خیلی دعاها مستجاب نمیشه. اما اون کسی که به مقام رضا میرسه، همه چی مرضی اوست، او دیگه برای خوش آمدن یا بد آمدن دعا نمی کنه. او برای اطاعت از امر الهی دعا می کنه. چون فرمود ادعونی استجب لکم، این هم اطاعت می کنه و شروع می کنه دعا کردن و از خدا درخواست خیر می کنه. چون اگر دعا نکنه، تذلل نکنه، چون عبد ذلت مال کیه؟ عبده. وقتی اظهار ذلت نکرد، اون درخواست کردن، دست گدایی بالا آوردن اینها رو نداشت، شبیه میشه به حالت تجلد، به حالت تجلد. تجلد یعنی چی؟ یعنی این که هرچی پیش بیاد ادعای تحمل میکنم، ما این خیالمون نیست، شبیه میشه به اون حالت. لذا گفتن که باید دعا هم باشه تا رضایت تو شبیه به تجلد نباشه،
که از خدا درخواست کنید، درخواست خیرات و مبرات، این اون ذلت و عبودیت تو نشون بدید.
اما در رضا بقایای انانیت باقیه. حالا اون رضایی که گفتیم چه مقامیه، بقایای انانیت هست، چون منم که راضیم و این رضایت صفت منه، پس این من هست این وسط، هنوز این من کنار نرفت، منم که راضیم. ولی مقام تسلیم دیگه این من کنار میره، دیگه رضایت که صفت من باشه برداشته میشه، تسلیمه. یعنی من دیگه این مطلب نیست که بخواد اصلا خوشش بیاد یا بدش بیاد، رضایت داشته باشه یا کراهت داشته باشه. خب وقتی علمش در علم الهی منتفی شد و به خودی خود هیچ ندانست، که میشه مرتبه تسلیم، به مرتبه تسلیم موفق رضا، الهی رضم به رضائک و تسلیمن لعمرک، تسلیم بالاتر از رضا. خب اینجا دیگه افق فنا داره بالا میره، اون حد نهایی خودش داره نزدیک میشه، تا جایی که دیگه ابر اثری ازش نمانه. یه از ابر اول ارادهشو از دست داد، بعد قدرتشو از دست داد، بعد علمشو از دست داد، دیگه این مرتبه آخر وجودش هم منتفی میشه که جز حق هیچ نمیمانه، چون مقام فنای سر. و بعد از آن باید که وجودش در وجود او منتفی شود تا به خودی خود هیچ نباشد، اصلا به خودش. لذا میگه من که به عشق زنده ام منت جان چرا میشم، من به خودم زنده نیستم، من به جان زنده نیستم، من به عشق، عشق یعنی حق. در لسان اهل معرفت عشق رو مساوی وجود میگیرن. خب تا به خودی خود هیچ نباشد و این مقام اهل وحدت هست، مقام اهل وحدت که جز حق نمیبینن، جز حق نمیشنوند، جز حق نمیگویند و جز حق نیستن. میگه ما خرابات نشینان همه همرنگ همین، ما خرابات نشینان همه همرنگ همین، ظاهرن عین وجودیم، به باطن عدمی. ظاهری میبینی یه انسانی با یک دست و پایی، ولی باطن این چیه؟ فنای در حقه، که چشم و گوش و دست و زبانش همه حقه، چون خودش نیست، حق جانشین این شده، فانی شده در حق. واللهوی و هو یتولی الصالحین، خدا متولی اینه، خدا متولی اینه، یعنی متولی راه رفتن این، متولی نشست و بلند شدن این، متولی نگاه کردن و حرف زدن این. این که حرف میزنه خدا داره حرف میزنه، این که میشنوه خدا داره میشنوه، لذا آقا می فرماد کملین مظهر اسم مستعصر هست که جز خدا کسی اونها رو نمیشناسه. نه اینکه ظاهرشون رو نمیشناسه، باطنشون چه خبره؟ جز خدا کسی نمیدانه در باطن این چه خبره. اولئک الذین انعم الله علیهم، اینها این مقام وحدت، صاحبان مقام وحدت، کسانی هستند که خدا نعمت به آنان عطا کرده. من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اولئک الذین انعم الله علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، انعمت به آنها نعمت بخشیدی. در سوره هم که حالا چون اینجا بحث از مالک جهنم هم پیش میاد، در سوره هم میگیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین وقتی تجلی کنه موجب فنای سالک میشه. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین وقتی تجلی میکنه و همین شهود همین گفته شده صاحب مقام وحدت که فانی در او می شود چگونه فانی هستند، در صورتی که می گوییم به حق منتفی می شوند و این وجود مطلق است و عین وجود است. بله همینه دیگه، شهود همین میشه فنا. فنا نه به این که طرف نابود بشه، طرف می بینه که خودش نیست، خدا. فنا نه این که بگیم این نابود شد رفت، به اینه که فنا به اینه که میبینه جز حق نیست، حتی خودش، خودش رو دیگه خودش نمیبینه. اینجا میشه مقام وحدت، قدرت خودش رو میبینه قدرت من نیست، میشه فنای افعال. که فنا نه اینکه چیزی از بین بره، چون همه حقه. شهود این که همه چیز حقه میشه فنا. ما قبل از این خودمون رو میبینیم، دیگران رو میبینیم، ولی وقتی حق رو دیدیم همه فانی شدن، نیست شدن، چون حقه که به این صورتها ظاهر شده. به این معنیه. و درست شهود این وجود مطلق میشه چی؟ فنا. خب مالک یوم الدین تجلی که میکنه سالک فانی میشه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، بعد مالک یوم الدین، که اول از این مالک یوم الدین قلب سوره حمده. مالک یوم الدین قلب سوره حمده. و اگه ببینید درست وسط سوره حمد واقع شده، یعنی آیه چهارم، هفت آیه، سه تا آیه این طرف، سه تا آیه اون طرف، مقام قلب سوره حمده. مالک یوم الدین وقتی مالک یوم الدین تجلی میکنه که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار پیش میاد، برای اون شخصی که قهر مالک یوم الدین همه چیز رو فانی کرده در پیش روی این، اونجا میگه که ایاک نعبد، حالا تو را میپرستم. یعنی بعدا تجلی مالک یوم الدین میشه ایاک نعبد، تو را میپرستم. چون اونجا هست که خدا رو میبینه، قبلا اشیا میدید. وقتی مالک یوم الدین تجلی کرد تازه ایاک نعبد درست میشه، خدا پرستی تازه اونجا درست میشه. و ایاک نستعین و از تو، ایاک چون مستقیم داریم با ذات صحبت میکنیم، ایاک تو را و ایاک نستعین و از تو یاری میجوییم، چون همه چیز رو میبینیم از طرف او. اونجا میگیم چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. حالا بعد از اینکه این مراحل رو گذشتی، یکی یکی بعد از تجلی مالک یوم الدین رسیدی به ایاک نعبد، بعد رسیدی به ایاک نستعین، بعد میگی اهدنا الصراط المستقیم، ما رو در صراط مستقیم. حالا صراط مستقیم چیه؟ لا نعبد الا اياه، جز خدا پرستیده نشه. در اون صراط مستقیم اسم جامع الهی حرکت میکنی، صراط الذین انعمت علیهم. اینا یکی یکی، حالا ببین انبیا کجا واقعا، صراط الذین، راه کسانی که نعمت دادی به آنها، کیانایی که نعمت دادی، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. ببینید حالا انبیا در کجا واقعا، صراط الذین انعمت علیهم. یه شخصی نقل میکرد، میگفت یکی از اهل جذبه، اهل جذبه اونایی هن که حالتهای روحانی و اون جذبه های الهی اونها رو میگیره و از خود بی خودشون میکنه. یکی از اهل جذبه رو دیدم تو نماز صبح، رسید به این آیه که صراط الذین انعمت علیهم، انعمت نعمت دیگه، حالا برنج و گوشت و اینا نیست که، اون نعمت مقام قرب، مقام وصال. نگو رسید به صراط الذین انعمت علیهم، هی میگفت انعمت علیهم، انعمت علیهم. میگه تا چهار بعد از ظهر هی میگفت انعمت علیهم، انعمت علیهم، چون اونها دیگه دست خودشون نیست، اون جذبه وقتی میگیرشونو از خود بی خود میشن و اصلا حکم شریعت از سرشون برداشته میشه در اون حالات، چون حکم شریعت مال کسیه که عقل داشته باشه، شعور داشته باشه. میدونه دیوانه، آدم خواب، آدم بیهوش، حکم شریعت برای جاری نیست. اونها هم حالتی که بهشون دست میده در اون حالات عقل زائل میشه به واسطه اون حیمانی که از شهود الهی بهشون دست میده. لذا نمیشه بهش بگی آقا تا چهار بعد از ظهر شما وایستادی گفتی انعمت، نماز صبحت قضا شد. او اصلا متوجه این حرفا نیست در اون حالت. بله، که حالا اون نعمت الهی، نعمتی که تو دادی به اونها، صراط الذین انعمت علیهم، حالا اون نعمتی که ذات میبخشه چه نعمتیه؟ انشاءالله که خدا نعمتها رو روزی ما هم بگردان. و اگر سالک این طریق نسپرد، که اینجا فقط بنویسید صفحه 220 تعلیقه دارد که تعلیقش میفرماد شروع است در بیان خازن دوزخ، همین تعلیقش همین بود، میفرماد شروع است در بیان خازن دوزخ. حالا خازن بهش رو گفت، میخواد خازن دوزخ رو عنوان کنه. و اگر سالک این طریق نسپرد، اگه این راه رو نره، حالا این راهی که سراسر خدا بود، سراسر جلوه های خدا بود، اگه این راه رو نره چی میشه؟ اگر سالک این طریق نسپرد و بر حسب اراده خود رود، ارادت او هواهای مختلف مخالف حق اقتضا کند. حالا هرچی خودش میخواد، هرچی هوای نفسش میخواد. هوای نفس چی میخواد؟ خیلی چیزا میخواد، کسرت دیگه. گفتیم تو قرآن ظلمت همیشه جمع آمده، ظلمات، ولی نور همیشه واحد آمده، یخرجهم من الظلمات الى النور. ظلمات چون کسرته، نور وحدته، اونها از ظلمات، از کسرات به سوی اون وحدت نوریه حرکت میکنن. لذا میدیدی اراده خودش میشه اراده حق، همه داره میشه یه چی. اجعل الالهت اله هم واحدا، مشرکان میگفتن ان هذا لشیء عجاب، آیا ما همه خدایان یه خدا قرار بدیم؟ این مال بت پرستای اون زمان نیست، بت پرستای این زمان هم همینو میگن، میگن این در و دیوار و زمین و زمان شما میگن یه چیزه، حقه. اجعل الالهت اله هم واحدا، همه خدارا رو یه خدا قرار بدیم، همه اینایی که میبینیم یه چیز قرار بدیم. شما میگید وحدت، یه چی میبینی؟ خدا میبینی؟ مگه میشه همه اینا رو یکی کرد؟ مگه میشه همه اینا یه چیز باشن؟ اونایی هم که مقامله وحدت میستن مشرکن، مشرکی به شرک خفی هن منتها. بله، حالا این که خارج میشه اونها از مقام وحدت، اون کسی دنبال هواهای نفسانی میره، خارج میشه به طرف ظلمات، میره به طرف طاغوت، تواضی، کشیده میشه به اون طرف کسرت، میره توی کسرت. هوا هرچی میبینه دلش میخواد دیگه، خب هرچی هم که میبینه دلش میخواد که بهش نمیتونه برسه. میگی میخوای برسی باید پول به دست بیاری، پول میخوای به دست بیاری باید بدوی، باید سر دیگران کلاه بذاری، باید جمع کنی، به دیگران ندی، دزدی کن، از دیگران بکن. میبینی تمام خطاها زیر سر حب دنیا، حب دنیا، محبت دنیا که اراده انسانو منتشر میکنه، تو ظلمات پخش میکنه. خب هواهای مختلف دلش میخواد و به این هواهای مختلفم نمیتونه برسه، لذا دچار اضطراب میشه. ببینید چرا مردم شراب میخورن ها؟ حالا فکر کردی چرا این هم تازه گذشته از آیات و روایاتی گفتن حرامه، این هم پزشکا گفتن، این هم غربیا کشف کردن آقا شراب حرام، نجس، کثیف، ضرر داره، این همه مضرات داره. یا هروئین، طرف میره هروئین میکشه، میبینه این هروئینیا چی میشن، چرا بازم میره میکشه؟ سلام علیکم. چون میخواد فراموش کنه. اونایی که شراب میخورن، چی بود اون فیلم امام علی، اون ابو سفیان، اون ولید رو آمد با تازیانه زد تو سرش، گفت چرا شراب خوردی آبروی ما رو ببری که علی بیا تو رو تازیانه بزنه؟ گفت میخوام فراموش کنم. گفت چی رو فراموش کنی؟ گفت تو و تو که جد منی و بنی امیه، همه رو میخوام فراموش کنم. میخواد فراموش کنه. چی رو فراموش کنه؟ این کثرت رو، کثرت رو میخواد یادش بره، بره در درون خودش، همه غمها، همه غصه ها، همه جون. فطرتش وحدت میطلبه، فطرت وحدت میطلبه، ولی نفس داره میکشه به طرف دنیا. بیچاره نمیدونه که اون شراب طهور الهی رو باید بخوره. لذا اونهایی که اهل ایمانن، واقعا اهل ایمانن، نه هر یک جان آرام، یک جان ملکوتی، وقتی کنارش می نشینی انگار قرص والیام خوردی نشستی کنارش، چنان امنیتی به دست میده، چنان آرامشی میگیری، تازه تو که در کنارش قرار میدی. اما حالا برو بشین کنار اهل دنیا، میبینی همه کثرت، همه کدورت، همه قلقش. به خاطر اون توجه اونها به مقام وحدت و توجه اهل دنیا به مرتبه کثرت، که شعار فرعونیان اینه: قد افلح اليوم من استعلا. فرعون گفت امروز کسی رستگاره که بر دیگران غلبه کنه، مثل قانون جنگل، هر کی ضعیف داره بکشه او غالبه. ولی حق تعالی فرمود قد افلح من زکاها، فلاح از آن کسیست که تزکیه کرد خود را، پاک کرد از تعلق به ما سوالا خودش رو، او رستگاره، فلاح اونه. و این نماز صورت فلاحه که میگیم حی علی الفلاح، این صورت فلاحه دیگه. رستگاری رو بخوام بیارین تو این دنیا شکل بهش بدن میشه نماز، که ستون دینه، معراج مؤمنه. خدا انشاءالله ما رو با نمازگزاران بدار انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.